بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين والغيبة وحفظ كتب الزلال ونسخها ودرسها لغير النقد والحجة أو الحجة أو التقية وتعلم السهر والكهانة والشعبدة وتعليمها والقمار والغش الخفي وتدليس الماشدة وتزيين كل من الرجل والمرأة بما يحكم عليه والأجر على تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم. باز بحث ما در تتمه مطالبی است که مربوط به مکاتب محرمه میشه. گفتیم که بعضی از چیزها هست که حرامه، چون خودشون حرامن در رابطه با اون مسائل کسب کردنش هم حرام میشه. حالا گاهی با اون عمل کسب میشه گاهی نمیشه، مرسومه که اون چی که حرامه از اعمال انسانی خوب ذکر بشه. حالا گاهی با این عمل حرام کسی کسب میکند، ما یک تصب به قرار میده، گاهی هم نمیده. یکی از اون اعمال محرمی که مسلماً از محرمات کبیره است غیبته. غیبت پشت سر یک مسلمان اونچنان حرف زدن است که اگر بشنود ناراحت میشه و مسائلی را که در واقع در او هست پشت سرش گفته بشود، این رو میگن غیبت. از گناهان بسیار بسیار کبیره که در روایات گفته شده است که اشد من الزنا، از زنا بدتره. و در قرآن کریم آمده است که به عنوان تشبیه عین این است که انسان گوشت مرده برادرش رو بخورد، یعنی اونچنان عداوت این غیبت در جامعه ایجاد میکند که موجب این میشود که مردم به مرگ هم دیگر هم تنها راضی نمیشن، حتی بعد از مرگشون هم ول نمی کنن، رها نمی کنن کینه و عداوت از هم دیگر را. اونچنان کینه و عداوت در جامعه ایجاد میشه. واقعش هم همینه. اکثر این عداوت ها کینه ها شروعش از گلایه ها و حرف هایی است که پشت سرها شروع میشه. خب وقتی گلایه ها و حرف ها پشت در شروع شد، در وسط هم یه مش سخنچین متملق نمام وجود داره. همیشه آدم های پست همیشه وجود داره که از این حرف بشنون، یه خود کم و زیادش هم بکنن، به اون طرف نقل کنن، از اون بشنون بیارن به این طرف، یواش یواش مسئله عداوت و نطفه کینه در دلهای مسلمین نسبت به هم دیگه بسته میشه. و خیلی از جنگ ها، خونریزی ها، درگیری ها در میان گروه های مؤمن و مسلمان، بعدم افتراها، تهمت ها، بهتان ها، دیگه وقتی کینه و عداوت ایجاد شد دنبالش همه اینا هست. حکمت این که در روایات از گشت من از زنا، شاید این باشد که اثر این غیبت در جامعه بسیار بسیار بدتر از اثر زنا. خب زنا یک معصیت بزرگی است، کبیره است، ولی خب حتی اکثر یک فساد اخلاقی رو در جامعه بار میاره، تازه ممکنه فردی باشه، خیلی اجتماعی نباشه، ولی غیبت باعث میشه که جامعه از هم بپاچه و اون وحدتی که اساس قدرت مسلمینه از بین بره. و به خاطر همین اثر نامطلوبش از بدترین گناهانه. این در صورتی که حالا اونچه که در مؤمن هست پشتش بگن، یه چیزی که درش نیست بگن، اون دیگه بهتان است، افتراض، که از این هم بدتره. اگر جلو خودش بگن که موجب آزار و اهانت و استهزا و تمسخر بشه، اونم باز یه گناه بزرگتری. علی حال این، خداوند دوست داره مردم در جامعه محترم باشن، هم حضوراً احترامشون حفظ بشه، هم پشترشون پرده‌دری نشه، احترامشون حفظ بشه. متأسفانه در جمهوری اسلامی این اخلاقیات کم توجه شده بهش و نادیده گرفته شده. احترام و حیثیت و آبروی مؤمن در روایت هست که آبروی خداست. کسی با حیثیت مؤمن با مبارزه کند، با آبروی خدا بازی کرده، با حیثیت خدا بازی کرده در روایت هست. و اون چی که مسلمه امروزه، اگر یک قشری از جامعه ما به جان دیگری میفته، گروه بازی درست میشه، اختلافات درست میشه، به خاطر کمبود اخلاق اسلامی که در جامعه ما حاکم. عیسی طلبی، شهادت طلبی، روح مبارزه، روح فداکاری بسیار چیز مطلوبی است که در جمهوری اسلامی الحمدلله به وجود آمد. ولی بعضی از مسائل، بی توجهی به حقوق مردم، کم توجهی به شخصیت ها و حیثیت ها و آبروهای افراد، باعث شد که ما ضررهایی هم در جامعهمون داشته باشیم که جبران ناپذیر باشه. و شاید در میان روحانیون، طلبه ها، خب از قدیم هم یک کمی بوده و حالا شاید هم بیشتر شده باشد، خدای نکرده یک طلبه، یک روحانی نمیره قمار بازی کنه، مشروب خوری کنه، زنا کنه، اونا را بزرگ میشماره، اونا را خیلی مهم میشماره، دنبالش هم نمیره. و شاید هم اصلا امکان نداشته باشه طلبه یه روحانی این کار بکند، ولی یک غیبت مفت مجانی صبح تا شب برای طلبه امکان داره. و میبینید که نه تنها غیبت، یواش یواش تهمت، حرفای زده میشه. کی گفت؟ میگن. این آقای میگن کیه؟ روز قیامت میگن را خداوند قبول نمی کنه. تازه اون آقایی که میگن آدم خیلی معتبری هم باشه، همین که گفته غلط کرده، پس خودش معصیته، از عدالت افتاده، شما نباید از اون آقای میگن نقل کنید. همین که این به اون میگه یه چیزی میگم، شما به کسی نقل نکنید، خب این میگه، اونم میگه به اون نقل نکنید، اونم میگه خب خودت داری نقل میکنید، که نقل نکردنی خودت نباید بگی. اگر نگفتنیه چرا گفتی؟ پیشگاه خدا محصول داره این حرفا. خدای نکرده آدم مبتلا میشه به یک معصیتی بسیار کبیره و بعدم اصلا عمدش اینه، بدبختی اینه که وقتی مبتلا شد نمیدونه معصیت میکنه، میشینن 2 ساعت 3 ساعت حسابی، غیبت، افترا، بهتان، از هر جا حالا یه خودم رنگ سیاسی بهش میدن، خیال میکنن خیلی آدم سیاسی هم. اکثر صحبت ها شده معصیت. 4 تا آدم نجا میشینن خدای نکرده سابقا در فیضیه محضات میشستن، بحث فقهی، مسائل شرعی یا مسائل صحیح اجتماعی، دردها و مشکلات اجتماعی سیاسی گفته میشد، خیلی هم خوبه. اون وقت حالا بشین، حالا نگو کی بگو، همه افراد اشخاص اسمش به میان میاد، درباره همه جرح و تعدیل نوشته میشه، گفته میشه، هیچ متوجه نیست که داره چه میکنه. اگه بره ورق بذاره قمار بازی کنه، از این مدرسه که در فیضیه تشکیل شد در پیشگاه خدا مقربتره، در مسجد اعظم بالا سر حضرت معصومه، تو مساجد، تو مدارس، تو دفاتر. خب اونی که میره در امریکا قمار بازی میکنه پای معصیت میکنه، ولی اینی که میاد در مدرسه فیضیه مسجد اعظم به عنوان یک روحانی معلم اخلاق این گناهان انجام میده، اونی که رفته قمار بازی کرده شاید وجدانش ناراحت باشه که یه معصیتی میکنیم، فکر میکنه معصیت میکنه، شاید وجدانش ناراحت باشه، ولی این آقا اصلا شب هم که اومده خودش رو از مقدس ترین آدم میدونه، هیچ فکر نمیکنه معصیت کرد. لیس همینا من لم یحاسب نفسه کل یوم. امیرالمومنین سلام الله علیه میگه از ما نیست، از شیعیان ما نیست کسی که خودش رو هر روز به حساب نکشه. حساب میکشی خودت رو روز چند تا غیبت کردی؟ یا گناه فقط مشروب خوردنه؟ که الحمدلله ما مشروب نمیخوریم، نمیتونیم و نمیشه بخوریم، ولی غیبت، بهتان، افترا، دروغ، اینا خدای نکرده ممکن، یا شرک و ریا، از گناهانی که در میان ما ها ممکنه خیلی زیاد مرسوم باشه و خیلی خیلی گناه کبیره است و خیلی خیلی بده تا حد شرکه و ما گاهی متوجه نمیشیم، همون ریاست. به خاطر خوشحالی فلان شخص یه حرف بزنیم، به خاطر خوشحالی فلان کس یه عمل انجام بدیم، یه جور دیگه حرف بزنیم، یه فلان، اینا همه کارهاییست که حالت شرکی و نفاقی داره. بالاخره بگذاریم یکی از گناهان بسیار کبیره همین غیبته، ولی خب در چند جا استثناء شده، استثناءاتش هم توضیح میدیم. مثلا یکی اونجایی که یکی در رابطه با یک مسئله مهم آمده با شما مشورت میکنه، فلانی رو میخوام داماد خود بکنم، دختران بهش بدم، صلاح یا صلاح نیست. در مقام مشورت شما باید اون چه که میدانی درست ندروغ بگی، اب نداره. من میخوام از فلان مرجع تقلید، از فلان شخص تقلید کنم، میشه یا نه؟ اونجا بله میشه گفتشون جایز تقلید نیست، از جهت علمی یا از جهت مثلا معنوی تقوایی. مثلا ما میخواییم فلان کس رو استاندار بکنیم، از شما مشورت میکنه، اونجا میشه گفت که نخیر، فلانی شایستگی استانداری رو به این جهت به این جهت نداره. یکی در رابطه با تظلمه، شخصی که مظلوم واقع شده از طرف یک ظالمی، میتونه دنبال اون ظالم، پشت سر اون ظالم، ظلم اون ظالم را درباره خودش اظهار کنه، بیاد به جامعه، به مردم، پیش قاضی بگه آقا منو فلان کس مظلوم قرار داد، من این ظلم ها به هم کرد، این بدی ها را به هم کرد. لا يحب الله الجهر من القول استوء من القول الا من ظلم. خداوند دوست نداره پشت سر کسی بدی بگیم مگر از کسی که مظلوم واقع شده. خب مظلوم واقع شده با هشدار ظالم حرف بزنه اب نداره. کسانی که شهادت ازش میخوان، قاضی فلانی را میدونه شاهده، میگه بیا در محکمه شهادت بده، و این میتونه بره شهادت بده پیش قاضی که آره من با چشمان خودم دیدم فلانی زنا کرد، قمار کرد، مثلا دزدی کرد. شهادت در پیش قاضی در مسائل حکومتی اشکالی نداره. و هاکذا در رابطه با این مسئله کسانی که احترام خدا را حفظ نکردن، یعنی پرده‌دری کردن، علنی معصیت کردن، متجاهر به فسق شدن، به اصطلاح اونا را میگن متجاهر به فسق، یعنی گناهانشون علنی بیمبالاتن، علنی مشروب میخورن، علنی زنا میکنن، علنی قمار میکنن. اینایی که گناه علنی میکنن دیگه پیش خدا احترام ندارن، غیبت اونها هم چه جایز اشکال نداره. بالاخره استثناءاتی داره غیبت. این یک مسئله. مسئله دیگری که ما در اینجا داریم در رابطه با کتب زلاله. تکسب کردن با کتب زلال معصیته. حالا یه وقت این که کتاب های زلال، یعنی اونی که مردم را به گمراهی میندازه، منحرفه، از نظر فکری اخلاقی منحرف کننده است، این کتاب های زلال را نگه داشتنش حرامه. نسخش یعنی چی؟ یعنی نسخه برداری، نوشتنش حرامه. و هاکذا درس دادنش حرامه، مگر برای سه طایفه. یکی برای کسانی که میخواد اشکالاتی را از اون کتابهای دشمنان دین در بیاره، بر علیه خودشون استفاده کنه. دوم، ادله‌ای را به نفع مکتب حق اسلام و تشیع در بیاره از کتابهای دشمنان و بر علیه دشمنان استفاده کنه. و سوم، مقام تقیه است، زور حاکم جور میگه مثلا باید بیا این کتاب را بنویسی. خب دیگه چاره نیست، اونجا میره دیگه مینویسه. پس در غیر این صورت حرام معصیته. بعضی از اعمالی که مانند سحر، جادو، شعبده بازی، چشم‌بندی، با اینها هم مسلماً تکسب حرامه. خود عملش حرامه یا نه، بعضی گفتن مطلقا حرامه، بعضی گفتن برای کسانی که در برابر ابطال ساحرین یا اشخاصی که ممکنه بیان استر بلد باشن ادعای نبوت کنن، در برابر اونا باید چند تا باشن که جلوی مدعیان نبوت را بگیرن. به اندازه کفایت لازمه، اب نداره، خوبه، چند تا، بیشتر از اونش دیگه این کارها حرامه، اگرچه واقعیت هم داشته باشه. اینا را از عبارت میخونیم انشاءالله. باز یکی از چیزهایی که حرامه مسئله قماره با آلات و وسائلی که متعارفه و یا غیر متعارف، برد باخت اگر در یک عملی باشد جز در مسئله استوانی و تیراندازی، که ممکنه امروز تیراندازی رو به همان تیراندازی اسلحه های معروف هم سرایت بدیم و استوانی را مثلا سرایت بدیم به مسئله تانک دوانی، هواپیمارانی و همثال اینا که در جنگ به درد میخوره. اون چی که در جنگ مسلمین علیه کفار به نفع تقویت مسلمینه، ممکنه بگیم اب نداره، و در غیر این صورت بردباخ حرامه، قمار صدقه میشه. حالا یک آلات مخصوص گاهی داری، گاهی هم آلات جدیدی پیش میاد که با اون قمار میکنن، فرقی نمیکنه. بعد مسائل دیگه است که از عبارتی که بخونیم محتر نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولغیبه به کسب الموج غیم الموجمه. غیبه غیبت نیست، غیبت یعنی غایب شدن، غیبت یعنی غیبت کردن. غیبت چیه؟ روح ول قول، حرفه، یا و ما فی حکمه، یا حرف یا در حکم حرف. نامه نوشتن، آدم پشت در کسی یه نامه می نویسد به کسی می فرسته، مخفی و نامه های ترگشاده بی امضا می فرسته به این ارگان، به اون نهاد، به اون نهاد، یه حرف های پشت در کسی می زنه در اونجا. فی المومن، پشت در یک مومنی. چی بگیم؟ بی ما یسوع و لو سمعه، حرف های بزنیم که اگر اون بشنود اون مومن ناراحت میشه، یسوع او را ناراحت میکند اگر بشنود. البته غیبت وقتی میگن که ما اتصافه بهی، اگر طرف متصف باشه به این حرفا، من نوشتم مثلا اون آدم خسیسیه، عصبانیه، بد اخلاقه، اگر واقعا اینجور باشه غیبت، اگر نباشه چی میشه؟ افترا و بهتان میشه. یعنی اگر اینجور باشه غیبت و حرامه، درستش هم باشه حرام. و فی حکم القول الاشاره بالید و غیرها من الجواره، یکی از مانند قول اشاره کردن با ید و دست و چشم و اینا. مثلا آدم پشتر کسی نمیگه خیلی بد اخلاقه، ولی با اشاره مثلا وقتی فلان کس رو میبینه جلو مردم اینجور چشماش و ابروهاش رو جمع میکنه، یعنی میخواد بگه که این آدم اخموه، آدم مثلا بد اخلاقیه. یا فرض کنید یکی بنده خدا یه کمی مثلا شله، این پشتش یه جوری راه میره، او رو مسخره میکند، این از دو جهت حرامه، هم از نظر غیبت هم از نظر مسخره. و تهاکی بقول او فعل، انسان حکایت کند از کسی، یعنی یک کسی را نشان بدهد با قول خودش یا با فعل خودش. مثل چی؟ کمشیت الاعرج، مانند راه رفتن آدم شل، این مثلا مثل اون راه بره، مثلا یه جوری او را مسخره کند، اهانت کند. ولو بل و تعریض، یا با تعریض، تعریض یعنی کنایه، اشاره، یه چیزایی بگه. مثلا نشسته در یه مدرسه، اون طرف هم نشسته، اون طرف فرض کنید که آدم عصبانیه، میگه الحمدلله که من عصبانی نیستم. یعنی چی؟ یعنی اشاره به اون طرفه که اون طرف اینجوریه. مثلا میگه انن استو بتصرم بکذا، یا الحمدلله الذی لم یجعلنی کذا. مثلا اینجور میگه، خدای الحمدلله که ما اینجور نیستیم. چرا این حرفا رو میزنی؟ معرضن به من یفعله، اشاره میکنه، تعریض یعنی اشاره، کنایه میکنه، اشاره میکنه از کسی که این کار رو انجام داده، میخواد بگه که یعنی بعضی ها که اینجا نشستن اینجوری هست. ولو فعل ذالک، ولو فعل ذالک به حضوره، اگر این کار انجام بگیرد در حضور یک مؤمن، جلو خودش حرفای بد در بارش بزنن، او قال فیه ما لیس، اون چون قال است اون را هم فعل بخانیم بهتره. ولو فعل ذالک به حضوره، اگر یک کسی در حضور یک مؤمن این کار انجام بده، یعنی در پشترش، نه جلو خودش، جلو چشمش. بعضی اصلا نمیفهمم، میگم من جلو چشمش میگم، جلو چشمش هم بگی اهانت کردی دیگه، چه فرق میکنه، گناهه. او قال فیه ما لیس به، یا چیزی را بگه که درش نیست، این دیگه گناهش بیشتره. هو اغل از تحریمن، از ذر حرمت قلیدتره، و اعظم تحریمن، از نظر اسم و گناه بیشتره، چون هم غیبت هم افتراست. در حضور خودشم بگی، هم اهانت به مؤمنه و ناراحت کردن مؤمنه، ایذای مؤمنه، اذیت مؤمنه. و این لم یکن غیبتا اصطلاحا، اگرچه در حضورش بگی و یا اینکه چیزی که در اون نیست بگی، فقها بهش غیبت نمیگن، در اصطلاح فقها غیبت نمیگن، ولی خودش یه گناه بزرگیه. و استثنی منها، استثناء شده از حرمت غیبت چند جا غیبت حرام نیست. یک، نصح المستشیر، کسی که مشورت میکنه، در رابطه با یک کار مهم درباره کسی، شما به عنوان اینکه طرف مشورت واقع شده و اون سوال کرده، اب نداره شما جواب بدید، اون چی که میدونی بگید. و جرح و شاهد، یه نفر رفته علیه کسی در دادگاه شهادت داده، آقا من میگودم که این مثلا کار بد کرده، شما هم میدونید که این شاهد دروغگوه، فاسقه، اب نداره برید به قاضی بگید آقا شهادت این شاهد رو قبول نکنه، این شاهد خودش از اونهاست که هزار رنگ داره مثلا دروغ میگه. و جرح و شاهد، پیش قاضی شاهد را مجروح کردن، جرح یعنی زخم دار کردن، یعنی حیثیتشو زخم دار کنی، منظور اینه که یعنی یه کار بکنی که قاضی حرفشو قبول نکند، بدوند که عادل نیست. شاهد را جرح کردن یعنی حیثیتش را پیش قاضی از بین بردن به عنوان این که عادل نیست، اب نداره. و تظلم، یک مظلومی در مقام دادخواهی از ظالم شکایت میکند، اب نداره. و سماعه، شنیدن این تظلم هم اب نداره. و رد من ادعا نسبا لیس له، یکی آماده میگه من سیدم، از اولاد پیغمبرم، نسبی را ادعا میکنه، حالا اولاد پیغمبر، اولاد علی، اولاد فلانی فرق نمیکنه، شما میدونه نیست، اب نداره بگی که دروغ بگه سید نیست، نا سید. ولقد فی مقالت او دعوا باطلت فی الدین، شما ایراد وارد بکنید در مطلبی یا ادعای باطلی در دین، یه نفر آمده قول باطلی، ادعای باطلی در دین کرده، گفته مثلا دین اینه، شما میتونید اون رد کنید، نخیر دین اون نیست، بی خود میگه. ول استعان علی رفع المنکر، با غیبت اگر میتونید منکر رو رفع کنید، مثلا یه پسری بدی کرده، شما میخواید نهی از منکر کنید، بینک و بین الله قصدت نهی از منکره، باید چیکار کنی؟ ممکنه برید پیش کسی که اگر اون بداند اونو جلوگیری میکنه، اب نداره، میرید پیش پدرش، میگید آقا این پسرت این کار کرده، این کار بکن نکنه. اگر این غیبت میدونی که وسیله نهی از منکر باشه، اب نداره. یا ورد دل آسی الى صلاح، یا وسیله باشه که اون طرف دیگه معصیت کار برگردد صالح بشه، شما با یه گفتن در پیش برادرش، پیش مادرش، پیش خواهرش، پیش پدرش مثلا به گوش اون میرسه، دیگه اون مواظب خودش میشه، از این کارهای بد نمی کنه، افنادم. و کون المقول فی مستحقا للاستخفاف، باز غیبت در جای اب نداره که اون کسی که غیبتشو میکنم، حرف درباره اش میزنم، آدمی است که در جامعه آبرو نداره، مستحق استخفاف، استخفاف یعنی مستحق اینه که آبروش بره، مستحق اینه که در جامعه خفت داشته باشد، بی آبرو بشه. چرا؟ چرا مستحق؟ لتظاهره بالفسق، چون متظاهر به فسق، آدمی است که علنی مشروب میخوره، علنی قمار میکنه، این آدم پیش خدا احترام نداره، پیش مردم نباید احترام داشته باشه، پشتش حرف زدن اب نداره. و شهاد علی فاعل المحرم حسبتن، اگر شما میدونید فلانی آدم کشته، کس دیگه هم نمیدونه، چون کس دیگه نمیدونه وقت شما میدونید، اون طرف مقتول حقش ضایع میشه، از باب حسبه، یعنی از باب وظیفه حسبیه مؤمنین که در رابطه با امور عامه باید برن پیش قاضی شهادت بدن که من میدانم که این آقا اون کس را کشته، اب نداره. شهادت بر فاعل محرم، شهادت بده بر کسی که کار حرام انجام داد. وقد افردنا لتحقیقها رسالتا شریفه من اراد الاطلاع على حقایق احکامها فلیقف علیها. شهید ثانی میگه ما مستقلن افردنا، یعنی یک تحقیق این استثناهای غیبت و غیبت کتابی نوشتم، یک رساله نوشتم بسیار خوب، یعنی یک کتاب درباره غیبت و استثناهای غیبت نوشتم. اگر کسی میخواد زیاد مطلع بشه از احکام غیبت، فلیقف علیها، یعنی فلیقتل علیها، باید بره تتبع کند، اطلاع پیدا کند. اگر گناه باشد بله فسکش ظاهره، اما اگر گناه نباشد نه. در تراشیدن ریش اختلاف است. اکثر فقها نگفتن گناهه، گفتن احتیاط نکنه باشه، ولی زن نمیشه مشکل. حالا گناه سب نمید. و حفظ و کتب زلال، یکی از اعمال محرم و کتبه های محرم حفظ کردن کتاب های زلالت، کتاب هایی که موجب زلالت و گمراهی مردم میشه، حفظ کردن از ان تلف، کتابی که از بین میرفت من بردم جلد کردم نگه داشتم که از بین نره، او ان زهر القلب، یا اینکه اون کتاب ها را در دل حفظ کنه، از زهر القلب من در دل در حافظه، ولو مثلا نمی نویسد نگه نمی داره، ولی یه جور حفظی میکند که در دلش دهن به دهن و قلب به قلب اون مطالبش بمونه، حرامه. و نسخها، نسخش هم حرامه، یعنی چه؟ یعنی نوشتن، یعنی سابقا چاپ که نبود، از یه نسخه به نسخه دیگر برمی داشتن یه نسخه دیگه می نوشتن، اونو میگن نسخ. و درسها، درس دادنش هم حرامه. درس دادن قرائتن از نظر اینکه انسان بخونه، یا مطالعتن خودش مطالعه کنه، یا مذاکرتن مباحثه کنه کتب زاله را، حرامه. لغیر نقض لها، در سه جاعت، در سه جایب نداره، حفظ کتب زاله و درسش و نسخش حرامه مگر در سه جا. یکی برای اینکه نقض کنیم لها، اون کتب زاله را، کتب زاله را میخونیم به خاطر اینکه از خودشون ایراد پیدا کنیم علیه خودشون، یک. اول حج علا اهلها، یا دلیل پیدا کنیم به نفع خودمون علیه اهل اون کتب زاله، به مشتملت علیه، از اون مطالبی که این کتابها شامل هستن، این از مطالب خود کتاب ها، مما یصلح، مطالبی که صلاحیت داره، دلیلن، یعنی لئن یکون دلیلن، تا اینکه دلیل بشود، لاثبات الحق، ما مطالبی از کتابا پیدا کنیم که حق را اثبات کند، او نقض الباطل، یا باطلی را رد کند، لمن کان من اهله ما، البته هر بقال و نجاری نمیتونه مطالعه کند به خاطر رد و نقض، بلکه افرادی که اهلش باشن، آدم های باسواد، آدم هایی که محققن، باسوادن، اهل این هستن که کتاب مثلا کمونیستا را بخونن علیه کمونیستا رد بنویسن و به نفع حق و اسلام مطالبی را در بیارن، اونجا اب ندارد، وگرنه خودش بخونه به خودش بدتر گمراه بشه، بیشتر مرده. او تقیه، یا اینکه در مقام تقیه میخوند و مینویسد اب نداره، تقیه یعنی ترس و برای حفظ جان و مال اب نداره. و بدون ذالک، اگر برای رد نباشد و برای تقیه نباشد، یجب اتلافها این لم یمکن افراد و مواضع الزلال، واجب است ما کتب الزلال را اتلاف کنیم، نابود کنیم، کتب زاله را نابود کردن واجبه، مگر در جایی که کتب زاله توش مطالب خوبم داره بدم داره، و میشه بدها را از خوبا جدا کرد. اگر میشه بدها را از خوبا جدا کرد، فقط بدها را جدا میکنیم نابود میکنیم، خوبا را نگه میداریم. این لم یمکن، واجب همه را تلف کنیم از بین ببریم، اگر امکان نداشته باشد افراد یعنی جدا کردن، مستقل کردن اونجاهایی که گمراه کننده است، اگر کتاب طوریست که 10 صفحه اولش گمراه کننده است، اون 10 صفحه را پاره میکنیم، ما بقیه را نگه میداریم. و الا یعنی این جمکن افرادو اگر ممکن است که جدا کنیم جاهای زاله را، اکتسر علیها، نسبت به اون زاله فقط اتلاف میکنیم، کفایت میکنیم در اتلاف به همین مقدار زاله، ما بقیه را اتلاف نمیکنیم. یکی از گناهان و معصیت هایی که کسب با اونم حرامه، تعلم و سحر، سحر یاد گرفتن. کسی سحر یاد میگیره حرام، با سحرم پول در آوردن حرام. و هوه این سحر کلامون، گاهی با الفاظ، او کتابتون، گاهی با نوشتن، که تحت سو به سببه ضررون علی من عمل له فی بدنه او عقله. به وسیله سحر انسان درباره کسی ضرر ایجاد میکنه، علیه کسی که سحر میکند ضرر ایجاد میکنه، یا ضرر جسمی، کر میشه، کور میشه، شل میشه، او عقلی، دیوونه میشه طرف. توجه کردید؟ کاری انجام میده که طرف دیوونه میشه. این کارا حرامه، یاد دادنش هم حرامه. و منهو یک نوع سحر است که از قدیم بوده و زشترین سحر است، عقد الرجل حلیلته، بستن مرد از حلال خودش. یه کاری میکنن که شوهر نسبت به همسرش بی علاقه میشه، نمیتونه باش زندگی کنه، رابطه برقرار کنه، و این بی علاقه شدن موجب میشه که جدایی بین یک زن شوهر بشه. یکی از کارهای بسیار غلط و زشت و حرامه. و القاء البغضاء بینهما، عداوت بین زن و شوهر ایجاد کردن، بغضاء همون عداوت. و استخدام الجن والملائکه، بعضیا با علمی جن در خدمت خود میگیرن، جن دارن، یه کارهایی میکنن تا یکی از اجنه را در خدمت خود میگیرن و از اون اجنه استفاده میکنن، استفاده های نامطلوب، اطلاعات میگیرن، چون اونها اجسام لطیفن، خیلی جاها آنی میتونن برن اطلاعات کسب کنن، از موانع رد بشن، کارهای حرامی. ول ملائکه، البته بعضی گفتن امکان نداره ملائکه را به خدمت بگیره، اگر بتونه بگیره حرام. و استنزال شیاطین فی کشف الغایبات، آدم از شیاطین، شیاطین همون اجنه هستن، اجنه غیر مؤمن را شیاطین میگن، اجنه مؤمن و کافر دارن، پیامبر ما برای اونها هم پیامبر بوده، اسلام را برای اونها هم تبلیغ کرده، اونها هم بعضاشون مؤمن هم بعضاشون کافر هم، کفارشون رو میگن شیاطین. از اجنه کافر در کشف غایبات، یعنی بعضی چیزایی که انسان ها نمیدونن اونا میفهمن، از اونا میپرسن. و علاج المصاب، مثلا یک دردی را، مرضی را، مصیبتی را، علاجش رو از اونا میپرسن. و تلبسهم به بدن سبیه، ممکن شما بگید آقا چه اشکال داره آدم یه درد جامعه را از اونا میپرسه؟ خدا نخواسته، خدا خواسته ما خودمون راه بیفتیم، از راه صحیح و راه اندازی عقل صحیح تمام مشکلات رو خودمون حل کنیم. وگرنه پیغمبر میتونست مثلا فرض کنید که با همین معجزه تمام سلاطین روم و ایران و همه را کش کند و سنگ کند و بعدم حاکم مطلق بشه، دیگه این همه شکنجه و ناراحتی اذیت نکشه، ها؟ که فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزی، هیچ پیغمبر به مانند من اذیت ندیده، برای اینکه خدا خواسته از راه‌های طبیعی مسائل پیش بره. و تلبس این به بدن سبیین او امرأتین فی کشف امرین علا لسانه، بعضی ها میان شیطانی را در درون یک بچه یا زنی قرار میدن و از زبان اون بچه و زن حرفا رو میپرسن، بچه و زن را به خواب میبرن و بعد شیطانی را جنی را در قالب اون قرار میدن و حرف میپرسن و اون بچه در عالم خواب یا اون زن در عالم خواب حرفایی که میپرسه اونا را جواب میده، که البته یه جور دیگه الان خواب بردن است که اسمشو میگن هیپنوتیزم. هیپنوتیزم این است که انسان در راههایی که وارد است و به راههایی که وارد است روحش اونچنان قوی باشد که وسیله چشمانش یا بر حرکات دستش اینا در کسی اثر بگذاره، اونو به خواب ببره، در این حالی که جسمان تقریبا خوابیده روحش بیدار باشه و با روحش تماس بگیره. تماس که برقرار کرد اون رو متصل کند با مثلا فرض کن ارواح طیبه یا ارواح خبیثه. توجه کردی؟ این یک نوع هیپنوتیزمه، اینا همه واقعیت داره و بالاخره راه هاییست که اگرم حلال باشه در مواقع خاص برای اشخاص خاصه، برای عامه حرام. و نحو ذالک فتعلم ذالک کلو و تعلیمه حرام، یاد دادن و یاد گرفتنش حرامه و تکسب بهی سهدون و کسب کردن پول در آوردن به وسیله این سحر سحر یعنی نجس حرام مورد غضب پروردگاره. و یقتل مستحله، در روایت هست که هر کس بگه سحر حلاله اونو باید کش، هر کس بگه مستحل سحر باشه بگه حلاله اونو باید بکشن. والحق ان له اثرا حقیقیا، شاید سانه میگه بعضی گفتن که سحر اصلا دروغه واقعیت نداره، ایشون میگه نه، حق اینه که سحر یک مطلب واقعیه، اثر حقیقی داره واقعا. و امر وجدانی لا مجرد تخیل، سحر یک امر حقیقی است، واقعیت، یعنی میخواد بگه خیالات نیست، واقعیاتی هست به نام سحر، اما برای یاد گرفتن برای عامه حرام. کما زعم کثیرون، کما که خیلی خیال کردن که این سر اصلا واقعیت نداره، نه واقعیت داره. ولا بعث به تعلمه لیتوقع به، اب نداره که ادعی یاد بگیرن سحر را تا به خاطر این تعلم حفظ کنن خودشون را یا جامعه را از شر ساحرین. او یتبع سحر المتنبی به، یا یاد بگیرد تا سحرهای مدعیان نبوت را، متنبی یعنی مدعی نبوت، مدعیان نبوت را به وسیله این سحر رد کند. کسی ادعای نبوت میکند سحرم میکنه، میگه من سحرم اینه که مثلا چشمه ای را خوش میکنم، چشمه ای را آب میاره، از این چیزا. خب این هم سحر میکند، در جواب اون رد میکند سحر اون. و ربما وجب علی الکفایه لذالک، بعض وقتا واجب میشه وجوب کفایی. لذالک یعنی چی؟ یعنی لدفع المتنبی، برای اینکه یک کس مدعی نبوت را دفع کنه، که مختار اهل مصنف در کتاب درود. ول کهانه، یکی از چیزهایی که حرامه کهانته، به کسر الکاف، و هی عمل یوجب طاعت بعض الجان له فی ما یامره به. کهانت یک عمل است که موجب میشه اطاعت کردن بعض جنه ها از انسان در تمام دستوراتش. و هو این کهانت قریب من السحر، نزدیک سحر، یک علمی است مانند سحر. یا اخستم این، یا اصلا بگیم کهانت سحریست ولی سحر خاصیست. در سحر گفتیم جن و ارواح و شیاطین و ملائکه و همه اینا را به استخدام میگیره، کهانت فقط جن را میگن، سحر خاصه میشه، پس یک قسمی از سحر میشه. ول قیافه، قیافه شناسی هم حرامه. و هی الاستناد الى علامات و امارات یترتب علیها الحاق و نسب، از پیشانی، از کف دست یه علامت های در بیاره بگه این پسر فلانیه، این از نسل پیغمبره، این نوه فلان زیده، از این حرفا نسبت بدهد یک کسی را به یک کسی دیگه. و اینما تحرم و ازارت و علیها محرم او جزم بها. البته قیافه شناسی همه جا حرام نیست. الان یک کسی وارد شد، من اینجا از قیافه شناختم بگم این حتما پسر فلانی، اون عیب نداره، حتما یعنی احتمالا. اما اگر یقینا مترتب بشه بر این مسئله حرام، مثلا فرض کنید که موجب بشه که بگم که این پسر فلانی نیست، یعنی چه؟ یعنی خدای نکرده مادرش زنا کرده با کسی دیگه، این بچه را به دنیا آورده، این پسر این آدم نیست، این مترتب بشه بر حرام. نسبت زنا دادن به مادرشه، نسبت ولد زنا دادن به پسره، اینا این حرفا رو نباید بزنید. و هاکذا جزمن نباید بگید این پسر فلانی حتما بعدم ارث ببره فلان بکند، این حرفا غلطه. اما احتمالا آدم بگه اینو میشناسه، میگه به نظر من این پسر فلان کس، ابنه احتمال ابنه. و شعبده، شعبده بازی، شعبده هم بهش میگن عربی، اونو میگن که انسان به کارهای صریح و فوقلاده انجام بده، طبیعیه، ولی طرف که میبینه خیال میکنه که غیر طبیعیه. مثلا فرض کنید که با این چشبندی ها که اینا انجام میدن خیلی ها و امثال اینا، و هی الافعال العجیبت المترتب على سرعت الید بالحرکه، افعال عجیب غریبی که با سرعت دست و صورت و لب و اینا انجام میدن. هی التبس على الحز، حس، کسانی که نگاه میکنن به حس اونها اشتباه میاد. مثلا فرض کنید که تیغ میخورن، یه جوری تیغ را مثلا میندازه طرف، اون طرف خیال اونچنان سریع انجام میده که بیننده خیال میکنه گذاشت تو دهنش، خورد کرد، مثلا خورد، یه کارهای اینجوری انجام میده. اینو مثلا میگن شعبده. کذا عرف حال مصنف، مصنف در کتاب خودش شعبده را اینجوری معرفی کرد. البته همه فقها نگفتن شعبده حرامه، اگر از شعبده نظر گمراه کردن مردم باشد حرام، پول گرفتن بی ربط از مردم باشه حرام، ولی یه کاری انجام میده، مثلا یه جا مردم مسلمان رو بخندونه، اون شاید ثواب هم داشته باشه. البته مطلقا شعبده بود حرام بودنش رو ما نداریم. بله، کسب بشن دیگه مطلقا نمیتونیم همه جا بگیم حرامه، اگه خودش حرام باشه کسب بشن حرام، که حرام نباشه کسب بشن حرام. خب و تعلیمها، تعلیم شعبده هم که غیرها من العلوم و صنایع المحرمه، یاد دادنش هم مانند دیگر علمها و سندهای حرام، هر علم و صنعتی که حرامه یاد دادنش هم حرام. و القمار بالآلات المعدله، قمار بازی کردن با آلاتی که برای قمار آماده شده، معدله یعنی آماده شده برای قمار، فقط آلت قماره، نه اینکه مثلا فرض کنید که چوب برای کارهای دیگه است ما فعلا قمار میکنیم، نه، آلت است مخصوص قمار. حتی لعب بالخاتم، اون وقت گاهی انسان با آلاتی که مخصوص قماره قمار میکند، مانند نرد، تخت نرد و شطرنج و امثال اینا که قبلا گفت، گاهی نه، قمار میکند به غیر آلات، حتی اللعب بالخاتم، با انگشتر، انگشتر بازی، مثلا تو دستاش، مثلا تو مشتاش قائم میکنه، میگه بگو در کدومه، توجه کردید؟ این یه رو قماره دیگه. و هاکذا والجوز، گرد و بازی که اکثر علما در بچگی شاید بازی کرده باشن، والبیز یعنی تخمق بازی، توجه کردید؟ تخمق با کلش به هم میزنن، یه جوری بگیری نمیشکنه. ولا یملک ما یترتب علیه من الکسب، کسی به واسطه قمار پولی را به دست بیاره مالک نمیشه، چون کار حرامه، ملکیت هم نمیاره. و این وقع من غیر المکلف، اگر که در بچگی مکلف نیست، کار حرام نکرده، ولی پولی که در عالم بچگی به دست آورده از قمار مالکش نیست، باید برگردونه به صاحبش. فیجب رده علی مالکه، اگر چیزی به دست آورده باید برگردونه به صاحبش. ولو قبضه غیر مکلفین، اگر در عالم بچه یک بچه قمار بازی کرد، تخمق بازی کرد، یه چند تا تخمق به دست آورد، برد دیگه، چیکار کنم؟ کی ردش کنه؟ بچه است. هل مخاطب بردهی الولی، ولیش باید بره رو تخمقا را به صاحبشون بده. و این جهل مالکهو تصدق بهی اینه، اگر مالکش را جاهل نمیدونه کیه، عوض اون این همین تخمق را تصدق میکنه در راه انهوه، خیلی خوب فرق نمیکنه، عوض اون تصدق بهی انهو، همین تخمق را از طرف اون صاحبش صدقه میده، در راه خدا صدقه میده. ولوین حسن فی محصورین، اگر مثلا من میدونم بچه‌ام با دو نفر امروز بازی کرده، نمیدونم از کدومش برده، وجب التخلص منهم ولو بستر، واجبه که برن از هر دو رضایت بگیرن ولو با مصالحه. صلی الله علی محمد.